بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنها فإن فرعون لعار الفرعون فإنه لا من المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. در جریان سحر ملاحظه فرمودید که یک صنعت است و واقع نماست. این صنعت واقع نما تأثیر خارجی دارد، نه اینکه بی اثر باشد، چه اینکه در بخشی از آیات یفرقون بهی بین المرء و زوجه گذشت، و اضرار سحر را قرآن تصدیق کرد که سحر ضرر دارد، لکن فرمود به ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله، اما تیره و امثال ذالک البته بی اثر از توهم محض است. و اگر در بعضی از روایات آمده است که سحر حق است، یعنی سحر تأثیر دارد، یه صنعتی است مؤثری، کار باطلی است، اما واقعیت ندارد، نظیر معجزه که اگر عصای مبارک موسی کریم سلام الله علیه به صورت مار در آمد، مار واقعی و حقیقی است. و اما اگر چوب ها و تناب های ساحران آل فرعون به صورت مار در آمد، در حد تخیل است. و سحر و اعیون الناس بجاو به سحر عظیم، از این که مؤثر است، خود همون آیات نشانه تأثیر دارد، بلکه وسترحبو هم تماشاشی ها گرفتار رهبت و حراس شدن، پس معلوم شد مؤثر است. از این جهت واقعیت ندارد، چون سحر و اعیون الناس یا یخیل و ملیه من سحرهم انات از آن، برخلاف تطیر صبر و جهد یا رقم 13 به مانند اون که افسانه بیش نیست و آثاری هم ندارد. البته مسئله تلقین چیز دیگر است. چرا؟ اون که واقع نماست در خیال اثر می‌گذارد. انسان از آثار نفسانیش، از اون ادراکاتش، از اون حب و بغضش، از اون غرایز نفسانیش متأثر است. الان اگر عقربی از کنار لباس انسان بگذرد، به انسان نداند، هیچ ترسی ندارد. اما اگه یه سوسکی را در شب تار عقرب بپندارد، فریادش بلنده. این که اونجا فریاد میکشد و میهراسد و میگریزد، از اون ادراک نفسانیش متأثر است. این که عقرب از کنار لباسش میگذرد و هیچ اطلاعی ندارد، از جهلش در امن کاذب به سر میبرد. این اوصاف نفسانی در انسان اثر می‌گذارد. اگر در خیال انسان چیزی اثر گذاشت، باعث هراس است، باعث ترس است. فرمود وسترهبوهم، چون به جا سحر و اعیر ناسه و استرهبوه. و اگر انسان گرفتار یک عقیده باطل شد، به استناد اون عقیده باطل آثار خودش مترتب می کند، اون ادراکات انسان در انسان اثر می گذارد، خواه اون ادراکات صحیح باشد خواه ادراکات باطل. تلقینات این طور است. خب فرمود این باطل است و خدای سبحان بطلانش هم اظهار میکند. مطلب دیگر این است که این قصص قرآن کریم گرچه به صورت قضایا شخصی ذکر شده است، اما اون علتش اون حکمتش عام است، گذشته و حال و آینده را در بر میگیرد. در همین جریان موسی کریم سلام الله علیه که فرمود ما جئتم به سر، این اصول کلی دیگه اختصاصی به اون زمان ندارد. ان الله سیبتلو، یعنی هر باطلی را خدا بطلانش اظهار میکند. ان الله لا یصلح عمل المفسدین، هر تبهکاری بخواهد دسیسه کند نقشی بی جا و باطلی بکشد به مقصد نمیرسد، زیرا رب و گرداننده جهان هستی خداست، یک بر اساس توحید، و تمام این جهان حدوثاً و بقاءاً با حق میگردد، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما الا بالحق، این دو، و اون چه در جهان میگذرد سپاه و ستاد الهی هن که لله جنود و السماوات والارض، این سه کلمات الهی، فیوزات الهی هم پایان پذیر نیست، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، چهار، خدا با تک تک این کلمات و آیات و افعال و آثار میتواند باطل بطلان باطل را اظهار کند و حق بودن حق را تحقیق کند، تبیین کند، دفاع کند. پنج، این امور به اصول پنجگانه و مانند آن از این بخش استفاده می شود، به اختصاصی هم به جریان هست موسی و هارون و فرعون و آل فرعون اینا ندارد، چون که در جریان هست نوح یه اصل کلی رم ذکر فرمود. فرمود این طور نبود که حالا قوم نوح در برابر او ایستادن و گرفتار طبع قلب شدن. در همون آیه 74 سوره با همین سوره مبارک یونس که قبلا این آیه خونده شد، فمود فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل کذالک نتبع علی غروب المعتدین، هر کسی بیراه رفت اول ما به اون مهلت میدیم، هدایت میکنیم، بیا با حکمت و موعظه و جدال احسن راهنمایی میکنیم یا در توبه رو به سوی باز میکنیم که برگردد. اگر این عداوتش به تعدی رسید، به تعدیش به اعتدال منتهی شد، از اون به بعد ما دیگه او رو به حال خودش رها میکنیم. این اصل کلی است. کذالک، اگر فرموده بود نتبع او علی غروب المعتدین، ظهور داشت، اما اونطوری که با گفتن کذالک نتبع او علی غروب المعتدین میشود استظهار کرد که یه اصل عالمی و کلیست، اون وقت نمیشد. اینجا فهمون کذالک نتبع او علی غروب المعتدین، هر کی اهل بازی بود بالاخره ما دلش رو طبع میکنیم، مهر میزنیم که از اون بعد حرف در اون نفوذ نمی کند. و معنای طبع قلب، ختم قلب و مانندانی است که او رو به حال خودش رها میکنیم. اوش از درون گرفتار نفس اماره است، از بیرون گرفتار ابلیس موسوس است، جایی هم برای علاج ندارد. کذالک نتبع او علی قلوب المعتدین، پس اون میشه اصل کلی، اختصاصی به جریان هست نو سلام الله ندارد. اینجا هم این امور پنجشیشگانه اختصاصی به هست موسی سلام الله ندارد. ان الله سیبتلو، ان الله لا یصلح عمل المفسدین، و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون، اینا اختصاص به جریان هست موسی ندارد. معنای احقاق حق تو دعای عهد و اینها میخونید و یحق الحق و یحققون، تبیین کردن، اجرا کردن، دفاع کردن، در اجرا ملاحظه کسی رو نکردن، اینا معنای احقاق حق و تحقیق حق است. هم تبیین میکند، هم اعمال میکند، هم از او حمایت میکند، هم در اجرا مسامحه نمیکند. کلمات الهی هم آیات الهی، اسرار الهی، اون چه در جهان خلقت میگذرد کمشون کلمات الهی هستند و تمام شدنی هم نیستند. اون چه در سوره مبارکه کهف و لقمان آمده ناظر به همین قسمت است. در آیه 109 سوره مبارکه کهف این است که لوکان قل لوکان البحر و مدادن به کلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اگه دریا مداد بشه، مداد یعنی مرکب، مداد العلماء یعنی این مرکب، این مایع مشکی از اون مایع سرخ اثرش بیشتر است، افضل از دماء شهدا است، برای اینکه این مرکب است که اون خونها را جاری میکند و شهید تربیت میکند. قل لو کان البحر مدادا، یعنی مرکب باشد یک برای نوشتن کلمات رب، این دریا تمام میشود قبلا تنفد کلمات ربی. قریب به این مضمون در سوره مبارکه لقمان به این صورت آمده است. آیه 27 سوره مبارکه لقمان این است که برو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات ربی ان الله عزیز حکیم. اینجا گذشته از مداد به قلم هم اشاره کرده است که اگه تمام درخت ها بخوان قلم بشن، بخوان کلمات الهی رو بنویسن، نمیشود، زیرا این درخت ها محدودن، اون کلمات الهی نامتناهی است. خب پس ذات اقدس اله با کلماتش، با فیوزاتش، با افعال و آثارش حق را احقاق میکند ولو مجرمان نخواهند. این ولو کره المجرمون در هر عصر و مصری هست. در تلیعه داستان هست موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود استکبار و جرم تو دربار فرعون و همچنین برای آل فرعون مطرح بود، لذا اونها را به مقابله با موسی و هارون علیه السلام وادار کرد. در تلیعه داستان موسی و هارون سلام الله علیهما در قبار درگیری با قومش تو همین سوره مبارکه یونس آیه 50 و 75 این چیزی فرمود، فرمود ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الى فرعون و ملئه بآیاتنا فاستكبروا و کانوا قوما مجرمین. اینا چون قوم مجرم به تبهکار بودن و قطع ارتباط با حق داشتن، این قطع ارتباط با حق را میگن جرم. چون اینها از حق منقطع بودن و ارتباطشون را با قطع حق کردن، با حق قطع کردن، در برابر موسی و هارون سلام الله علیهما ایستادن. اینجا فرمود حالا که اینا ایستادگی کردن ولو بدشون هم بیاید، همه وسائل را تجهیز کنن، خدا حق را احقاق بکند و تثبیت بکند. و یحق الله الحق به کلماته ولو کره المجرمون. خب حالا بحثای علمی تمام شد، حالا بحثای حقوقی و اخلاقی و ایمان و کفر و اینا مطرح است. سوال می شود که چی شد حالا؟ کی قبول کرد؟ کی قبول نکرد؟ آل فرعون که قبول نکردن، آیا از بنی اسرائیل کسی قبول کرد یا نکرد؟ فمود فما آمر لموسی الا ذریه من قومه على خوف من فرعون و ملئهم. در چنین فضایی که فرعون بر اساس یذبحون، آل فرعون بر اساس یذبحون ابناءهم، یقتلون ابناءهم، یستحیون نساءهم، یسمونهم سوء العذاب رفتار میکردن، در چنین فضایی فقط یک گروه اندکی از جوانهای قوم موسی کلم به ایمان آوردن. مردم رسمی نبتی ها و بنی اسرائیل نتونستن ایمان بیارن از ترس. ذریه و جوانهای همین بنی اسرائیل خائفانه به وجود مبارک موسی کلیم ایمان آوردن. فما آمن به موسی الا ذریتون من قومهی، گرچه برخی این ضمیر من قومهی را به فرعون برگردوندن، یعنی گروه کمی از قوم فرعون، لکن چون موسی کریم نامش نزدیکتر از نام فرعون است و انسب است، ضمیر به موسی برمیگردد. فما آمن لموسی الا ذریتون من قومهی، این برای تصغیر است نه تحقیر. گروه کمی از جوانهای بنی اسرائیل وجود داره که موسی کریم ایمان آورد. البته بعدها اضافه شدن، ولی در تلی امر این چنین بودن. اون هم علا خوف من فرعون و ملائهم، برای اینکه فرعون اون ساحران را که ایمان آوردن گفته بود که لو سلمن نکن فی جزوع نخل و دست راست و پای چپتون، دست چپ و پای راستتون رو قطع میکنم، به دار آبیتانتون میکنم، میخکوبتون میکنم که شده اصحاب وتد و مانه به فرعون ذل اوتاد، دارای وتد و میخا بود که دیر رو میخکوب میکرد. خب این خطرها و اعدامها رو میدیدن دیگر. لذا علا خوف من فرعون و ملائهم ایمان آوردن. این ضمیر ملائهم را بعضی خواستن به فرعون برگردنن برای اینکه نزدیک است، و جمع آوردنش هم یا مناسبت آن است که از سلاطین و حکام جمع یاد می‌کردند، یا برای آن است که منظور از فرعون آل فرعون است، یعنی از فرعون و ملأ فرعون، یا از فرعون و ملأ آل فرعون هراسناک بودند. اونجا که ضمیر به فرعون برمیگردد و مفرد است، رو همون جریان عادی است. در آیه 75 همین سوره این بود که ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الی فرعون و ملئه، اینجا دیگه جا برای جمع آوردن نیست. اما اون ذریه، اون گروه که میخواهن، یا کسی میخواد از زبان اونها از فرعون و ملأ فرعون یاد کند، با تجلیل و تعظیم سلطنتی یاد میکند. علا خوف من فرعون و ملأ هم، سید الاستاد رضوان در احتمال میدن ضمیر ملأ هم به همون ذریه برگردد. ذریه از قوم موسی علیه السلام هم از فرعون میترسیدن، هم از بزرگان قوم خودشون، که از بزرگان میترسیدن که مبادا در اثر نصیحتی بی جا اینها را گرفتار فتنه کنند و از دین برگردانند، چون اونها بالاخره هراسناک بودن. ولی محور همه شرارت ها خود فرعون است. تعلیل قرآن کریم این است که الا ذریتون من قومه علا خوفین من فرعون و ملائهم ان یفتنه هم. تمام حراس های اونها رو این مسائل بود که مبادا اینها رو در دین منحرف کنن، فتنه دینی باشه که دوباره اینها رو برگردانن. اون عذاب های دنیایی، اون قتل و اعدام، اینها برای اونها قابل تحمل بود، در درجه دوم بود. اون چه در درجه اول اهمیت بود همون مسئله افتتان دینی است. ان یفتنه هم و ان فرعون لآل فرعرز، که علوی در زمین داشت، علا فرعرز و بزرگ، همون مالکم الهن غیری میگفت، انا ربکم الاعلا میگفت، از در اعدام و قتلم که لأسلمنکم و امثال ذلک داشت، یذبحون ابناءهم بود، یستحیون نساءهم بود، یصومونهم شوم العذاب بود و مانند. و در کار سلطنت و اعدام و فساد فرعرز هم بیش از سلاطین دیگر تعدی می کرد. و انه لمن المسرفین، در سلطنت و در حکومت و در داعیه بیجا و در آدم کشی و اینها بیش از سلاطین دیگر عمل می کرد. و انه لمن المسرفین، در چنین فضایی وجود مبارک موسی کریم به این جوانهایی که ایمان آوردن راهنمایی میکند، دستور میدهد که حالا ایمان آوردید، خطرهای فراوان شما را تعقیب بکند. و قال موسی یا قومه، این یا قومه، یا قومه هم یه تعبیر عاطفی است، تعبیر عاطفی است. یا ایها الذین آمنوا، تکریم رو به همراه دارد، اما یا قومه یه تعبیر عاطفی هم هست. یا قومه این کنتم آمنتم بالله، اگر از در عقیده مؤمنی باید در مقام عمل تسلیم باشید. نشانه تسلیم و انقیاد در مقام عمل توکل بر خداست. این کنتم آمنتم بالله، اگر مؤمنید معتقد شدید به خدا ایمان آوردید، باید در مقام عمل هم مستسلم مسلم مسلم به منقاد باشید. اگر منقادید توکل کنید، وکیل بگیرید. بالاخره شما این راه رو میخواد ادامه بدید، نمیخواد برگردید. که طی این راه هم علم میخواد، قدرت میخواد. نه شما اون علمش دارید نه اون قدرتش دارید. به کسی که علیم قدیر است تکیه کنید. فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین، هم محفوظ به شرط ایمان است، هم ملحوق به شرط اسلام. در اول فرمود ان کنتم آمنتم بالله، این شرط. در آخر فرمود ان کنتم مسلمین، اینم شرط. این توکل هم مسبوق به شرط است، هم ملحوق به شرط، منتها مسبوق به اعتقاد، ملحوق به عمل. اگر در مقام جان و روح معتقدید، در مقام عمل مطیع و منقادید، راهش توکل است. توکل کردن یعنی وکیل گرفتن، یعنی کار را به او بسپرید. وقتی به او سپردید، او هر امری که برای شما مقدر کرده است خیر خواهد بود. قلب شما را راهنمایی میکند چون علیم است، از شما حمایت میکند چون قدیر است. فقط و در توکلم موحد باشید. این تقدیم علیه بر توکلو هم مفید حسر است. اونم همینطور منحصرن به موسی کریم سلام الله علیه پاسخ دادن، گفتن توکل میکنیم، نه توکل میکنیم علالله، بلکه علالله توکلنا. ما را دستور توحیدی در توکل دادی، ما هم موحدانه متوکل میشویم. وجود مبارک موسی کریم فرمود فعلیه توکلو، این هم عرض کردن علالله توکلنا، نه توکلنا علالله، که در توکل هم ما میشیم موحد. بعدم وقتی که خدا توکل کردن، اولین دعایی که عرض کردن خدا یا مبادا فتنه پیش بیاید که ما مشکل اعتقادی و دینی پیدا کنیم، چون اگر اون ایمان سست بشود یا این اسلام آسیب ببیند، این توکل هم از دست ما میرود. لذا عرض کردن خدا یا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، این مال اعتقاد ما، ایمان سابق و اسلام لاحق. این توکل ما که مسبوق به ایمان و ملحوق به توکل است محفوظ باشد. اگر از فتنه محفوظ شد، خواسته دیگر هم داریم. اگر دین ما محفوظ شد، تقاضای دیگر هم داریم، و این است که و نه جناب رحمت که من در قوم کافری ما رو از عذاب اینا نجات بدی. این در درجه دوم قرار گرفته، نه در درجه اول. چجور موسی کریم سلام الله علیه در اینها کیمیاگری کرده که فضای کفر و گوساله پرستی و یسومون هم سومر عذاب اینجور برگشت؟ چجور کیمیاگری کرده که بالاخره اون ساحران که برای جایزه آمدن اینجور حاضر شدن میخکوب بشن؟ صریحا گفتن فقص ما انتقازن، این کار آسانی نبود. که چجور آدم اون شیرینی شهادت را میچشد که برای اون مرگ شیرین است؟ بر کمال شهامت گفتن فقص ما انتقاز، انما تقصی هذه الحیات الدنیا. قبلا برای اونها هرچه بود انهی الا حیاتنا دنیا بود، برای مصری ها، برای بت پرست ها، برای گاو پرست ها، هر چه است این هی الله حیات دنیا است، ما نموت و نحیا و ما هذه الا حیات دنیا نموت و نحیا است. اما حالا فهمیدن که سرمایه عظیمی دارن برای راه طولانی و این سرمایه عظیم را نباید یه هفته خرج بکنن. حالا اگه کسی آمده حوزه یا دانشگاه یه سرمایه 70-80 ساله برش گذاشتن که این سرمایه رو داشته باش 70-80 سال یا 40 سال تحقیق بکن، این همه سرمایه های 70 ساله رو که 7 روزه خرج نمی کند که. این عمر و این وقت و این اعتقاد و این اندیشه و این انگیزه برای آن است که سرمایه باشد کادهن الی ربه کدهن فمراقی. همه اینها را خدای ناکرده انسان برای این چند روز دنیا ببازد و بعد میشه خسارت دنیا و آخره، چیزی در دستش نیست. این قومی که منطقشون انهی الله حیات دنیا بود، ماهی الله حیات دنیا بود، یهلکنا و ما یهلکنا الا دهر بود، نموت و نحیا بود، برگشتن کیمیاگری شده، گفتن فقض ما اندهازه انما تقضی حاضر حیات دنیا. مگه تو چقدر قدرت داری؟ غیر از یه جان چیز دیگه که نمیتونی از ما بگیری که ما همین لحظه که مردیم برای ابد راحتیم. خب این خیلی تحول میخواد، این معجزه خیلی بالاتر از آن است که یه اشیای رو انسان اجدها بکنه، یه حیوان رو انسان بکنه معجزه است، اما چوبی را حیوان کردن معجزه هست، اما یه معجزه وسطاست. یه حیوانی را انسان بکند بلکه فرشته بکند معجزه است، اون معجزه است. اینه که درسی نخوند در سالیان متمادی که اینا با کیمیاگری حل شدن، منتها خیلی ها میتوانستن از این کیمیا بهره برن، عالمان آمدن خودشون رو محروم کردن. معجزه قولی که بتواند جان را متحول کند، یه حیوانی را فرشته کند، این به مراتب بالاتر از آن است که چوبی را حیوان بکند. بله دیگه، لذا فهمود به این که شما بگو تأثیر از من، چون تأثیر در دلها بهده مقلب الغروب است. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم. اما خدای سبحان منت گذاشته است به وسیله رسول گرامی صلی الله علیه وسلم، دلهای اینها را با هم مرتبط کرده. این عقد اخوتی که وجود داره که پیغمبر خونده بین خود و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما عقد اخوت خونده، سلمان و ابی ذر را برادر کرده، اوس و خزرج را برادر کرده، این در حقیقت نظیر آن است که ذات اقدس الهی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده باشد ما الفت بین قلوبهم اذ الفت ولکن الله الف بینهم، نظیر به ما رمیت از رمیت بلاکن الله رما. به وسیله پیغمبر این اوس و خزرجی که اعدا عدو به هم بودن دوست و برادر و برابر شدن دیگر. منتها این کیمیاگری در نقشه اون نگارگر اصلی است که خدای سبحان باشد و خیلی ها میتوانستن این راه را طی بکنن و آدمن و آمدن نرفتن. فرمود این گروه وقتی ایمان آوردن اولین حرفشون این بود که خدا یا کار بکن که دین ما محفوظ بمونه. آخه اون فضایی که عده به دنبال گوساله سامری راه میافتن، خود درباریان فرعون هم گوساله پرست و فرست بودن که بودن یزره که و آلهتک، قالب مردم مصر ان ربک الاعلای فرعون رو پذیرفتن، ما علمت لکم من اله غیری رو پذیرفتن. اومد یه مش جوان ها بیان بگن بگی دنیا که چیزی نیست، ما آخرت میخواییم و دین، خدا یا ما مسافریم دین ما رو حفظ بکن. به فرعون هم گفتن تو قدرتی فقط در دنیا، فقض ما تقضی انما تقضی حاضر حیات دن. خب خب بله، اون چون که ذهب و فضه که نمیخواهد که، چون اونها این چنین بودن ذهب و فضه نخواستن که میاگرید داشتن دیگر. خب فقالوا علی الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجنا برحمتش من القوم الكافرین. یه سخنی جناب فخر رازی دارد که این سخن ناسواب است. میگوید ما وقتی جریان هست نوح را بررسی میکنیم و جریان هست موسی را، میبینیم که وجود مبارک نوح سلام الله علیه انسان تام است، وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه ما فوق تمام. چرا؟ میخواد بگوید موسی بالاتر از نوح است. برای اینکه نوح در اون حادثه مهم این چنین گفت، گفت که آیه 71 همین سوره مبارکه یونس که قبلا بحث شد، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي بِتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ. من به خدا توکل کردم، شما هم تصمیماتون رو بگیرید، هر کاری خواستید بکنید بکنید. فعلا الله توکلت. لذا وجود مبارک نوح سلام الله علیه انسان کامل و تام است. اما موسی سلام الله علیه فوق تمام است. چرا؟ برای اینکه اون کاری را که وجود مبارک نوح سلام الله علیه کرد، همون کار را وجود مبارک موسی کریم به اصحاب خاص خودش تعلیم میده. فوت علیه توکلوا. پس شاگردان موسی کریم به مقام توکل رسیدن و خود نوح سلام الله علیه مقام توکل رسید. معلوم میشد موسی سلام الله علیه فوق تمام است. این استدلال ضعیف جناب فخر رازی از این جهت ناتمام است که ذات مقدس نوح سلام الله علیه بعد از اون نه قرن و نیم دید گروه اندکی ایمان آوردن. سخن از مبارزه بود، درگیری بود، جهاد مسلحانه و اینا نبود. یه چند نفری بود ایمان آوردن، برای عدم انقطاع نسل چند تا حیوان رو هم زمین رو کردن، کشتی شد و سوار کشتی امر شدن، دیگه مبارزه نمیخواد. قومی بود مبارزه بود، تعقیب و گریز و اینا تو کار نیست. اما وجود مبارک موسی کریم بعد از اینکه حالا ایمان آورد، در زمان هست نوح یه فرعونی باشه و مبارز باشه و مجاهد باشه و با مجاهد درگیر بشه و بزنه و بکشه و ببره نبود. موسی کریم تازه اول درگیری مبارزه شروع شده، در چنین فضایی که خودش داره توکل است، یارانش هم با توکل دعوت بکند، برای اینکه اینا میخوان از این طرفی برن بزنن به دریا، از این طرفی هم بزنن به صحرا. خب یه نیروی فعال متوکلی میطلبد. اینجا با اصحابش فرمود به اینکه ما کارهای فراوانی در پیش داریم، اینطور نیست که اونا ما را رها بکنن که فعلیه توکلو. این نه برای آن است که حالا مقام هست نو کمتر از مقام هست موسی بود. البته انبیای الهی هر کدام درجه خاص خودشون دارن. لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض یک، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض دو. انبیا درجات دارن، مرسلین درجات دارن، ولی از راه دیگر باید اثبات کرد، نه از این راهی که شما اینجا از راه توکل که خودش توکل کرد اونجا به شاگرد دانشگاه خاصی استفاده کنید. خب فقالوا علی، اونا در پاسخ عرض کردن، گفتید ما توکل بکنیم موحدانه، ما هم همین کارو میکنیم. گفتی علیه توکلوا، ما هم میگیم علی الله توکلنا، نمیگیم توکلنا علی الله. اون تقدیم علی مفید حصر است، ما هم همین حصر رعایت میکنیم، بر خدا توکل میکنیم نه به غیر خدا. و از ذات اقدس الله مسئلت میکنیم که در مسائل اعتقادی و اسلامی آسیبی ما نرسد. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین و نجنا برحمتک من القوم الكافرین. خدایا ما را از این کفر و زندقه و اینها نجات بده. بنابراین قوم نوح استجابت کردند دعوت نوح را، اولا حسر هم رعایت کردن ثانیا، و در دعاها هم دعای دینی و اخروی را مقدم داشتن ثالثا، دعای دنیوی را در مراحل بعد ذکر کردن رابعه. این کارهایی بود که قوم حضرت موسی انجام دادن. اگر ما به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه منظور از قوم موسی را مجموع مخاطبان حضرت قرار بدیم، بعد این ملائهم اگر به قوم موسی برگردد دیگه مشکلی ندارد، چون مجموع مخاطبان حضرت موسی اعم از قبطی و نبطی هن، اعم از آل فرعون و بنی اسرائیل هن. این های ملعی داشتن، یه افراد متمکن چشم پرکوری داشتن که جوان ها از اونا می ترسیدن. حالا یا می ترسیدن اونها ازلال کنن، یا می ترسیدن اونها در اثر دلسوزی های بی جا منشه فتنه اینا بشن. اگر ما قوم را به این معنا بگیریم، یعنی مخاطبان است موسی، اون ملعهم اگر برگردد به قوم موسی، باز مطلب تام است. والحمدلله رب العالمین.